بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام بر شما، صبح بخیر. نخستین بخش از خبرهای بامدادی امروز شنبه 26 اسفند، 5 رمضان و 16 مارس را که مروری بر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته است با آگاهی شما میرسانم. رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران گفت میوه به حد کافی موجود است و با توجه به تولید مناسب ثبات قیمت در این بازار ایجاد شده است. وزیر بهداشت از رهبر انقلاب به علت پیام عطوفت‌آمیز ایشان خطاب به کارشناس اورژانس شهرستان بابل که جان مادر باردار را نجات داده بود قدردانی کرد. 4 طرح فرودگاهی در مشهد با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. وزیر ارتباطات گفت پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها از 7 میلیون پوشش گذشت. سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای هشداری از وزارت راه خواست بر عرضه بلیط و خدمات شرکت‌های هواپیمایی در سفرهای نوروزی نظارت بیشتری اعمال کند. سخنگوی سازمان هواپیمایی با بیان این که 8 وبگاه غیر مجاز فروش بلیط هواپیما برای بسته شدن به دادستانی معرفی شده است، افزود نظارت بر فروش اینترنتی بلیط هواپیما و فروش در آژانس‌ها تشدید شده و با تخلفات برخورد می‌شود. مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت در ایام پایانی سال و نوروز پیش رو در چرخه شیر خشک از تولید تا انتقال به استانها و داروخانه‌ها وقفه ایجاد نمی‌شود. نخستین راکتور فوق سنگین تولید متانول با تلاش متخصصان دانش بنیان در شرکت ماشینسازی عراق طراحی و تولید شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت کشتیرانی ویشنو ثبت شده در جزایر مارشال را با ادعای ارتباط با نیروی قدس سپاه و انصار الله یمن تحریم کرد. دبیر ستاد حقوق بشر در مراسم روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی در ژنو اقدام فوری جامعه بین الملل را برای پایان دهی به وضع وخیم انسانی در غزه خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی خطیب نماز جمعه گفت کشورهایی که به مسئله فلسطین بی توجهی کردند به زودی پشیمان می شوند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر صهیونیستی طی 48 ساعت گذشته در 5 جنایت کشتار جمعی در مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه علیه شهروندان فلسطینی و توزیع کنندگان در غزه 56 نفر را شهید، بیش از 300 نفر را هم زخمی کرده است. در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به شمال، جنوب و مرکز نوار غزه هم ده ها فلسطینی شهید و زخمی شدند که بیشتر آنان کودکند. با شهادت محمد الرفی، خبرنگار 36 ساله فلسطینی، شمار شهدای رسانه در غزه به 134 نفر افزایش یافت. شبکه الجزیره از وقوع 2 انفجار نزدیک یک کشتی آمریکایی با پرچم جزایر مارشال در سواحل حدیده یمن خبر داد. تحریم خرید محصولات چندین شرکت زنجیره‌ای آمریکایی صهیونیستی را در مالزی در آستانه سقوط قرار داده است. انتخابات ریاست جمهوری روسیه با رقابت 4 نامزد از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی آغاز شد و 3 روز ادامه دارد. رئیس جمهور فرانسه روسیه را تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای کرد. سازمان هواشناسی در مناطقی از کشور بارندگی پیش بینی کرد. بارش‌ها در ارتفاعات و نواحی سرسیر به شکل برف خواهد بارید. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبرهای بامدادی را رأس ساعت 7 صبح شنونده باشید. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 21 تا 34 سوره مبارکه فرقان آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق قل الرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتل تَلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح سومین فراز از سوره فرقان را که تلاوتان را شنیدید آغاز میکنیم. آیات قبل مبین انکار مشرکان در زمینه نبوت و معاد بود. به دنبال آن بهانه‌های مشرکان مطرح شد که ریشه آن فرار از زیر بار تعهدات و مسئولیت‌هایی که ایمان به خدا و رستاخیز بر دوشانها می گذارد می باشد. آیه قبل این بهانه مشرکان را بیان می کرد که چرا پیامبر مثل ما نیاز به غذا دارد و در بازارها راه می رود. به دنبال آن چند آیه ابتدایی مورد بحث امروز بخشی دیگر از بهانه های آنها را مطرح می کند و به آنها پاسخ می گوید. آیه 21 می فرماید آنها که امیدی به لقای ما ندارند می گویند چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم و سپس می افزاید آنها در باری خود تکبر ورزیدند و طغیان کردند طغیان بزرگی. حاصل این اعتراض مشتکان و مسائلی که قبلن طرح می کردند این است که رسالتی که این رسول ادعایان را دارد اگر موهبتی آسمانی و اتصالی غیبی است که هیچ بشری بدان جهت که بشر است نمی تواند به آن نایل آید و حتما باید ملکی از همان عالم غیب نازل شود یا گنجی یا باغی داشته باشد که از آن امرار معاش کند و اگر چنانچه امر غیبی نیست بلکه از خصائص بشر است که باید هر بشری به این خصیصه برسد و ما تا کنون در خود چنین چیزی سراغ نداریم پس چرا ملائکه بر ما نازل نمی شود و یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم در آیات دیگری از قرآن نیز این سخن با تعبیرات متفاوتی آمده است از جمله در آیه 7 سوره هجر که از زبان مشرکان میگوید اگر راست میگویی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری تا تو را تصدیق کنند و یا در آغاز همین سوره فرقان نیز خواندیم چرا فرشته ای همراه او مأمور انذار انسان‌ها نشده است. قرآن در پاسخ این انتقادها ابتدا می‌فرماید: آنها در مورد خود تکبر ورزیدند و گرفتار غرور، کبر و خودبینی شدند. و سپس در آیه بعد ادامه می‌دهد که به زودی ملائکه را خواهند دید، اما کجا و چگونه به بیان آیه توجه می‌کنیم. روزی که فرشتگان را می‌بینند روز بشارت نخواهد بود، بلکه روز مجازات و کیفر آنان است. و می‌گویند دور باشید، دور از لقاء رحمت و جنت خدا. ما به آن عملها که کرده اند می پردازیم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می کنیم. واژه هبا در آیه 23 به معنی ذرات بسیار ریز غبار است که در حال عادی ابدا به چشم نمی آید. این تعبیر نشانگر آن است که اعمال آنها به قدری بی ارزش و بی اثر خواهد شد که اصلاً گویی عملی وجود نداشته است، هرچند سالیان دراز تلاش و کوشش کرده باشند. به این دلیل که کار مردم بی ایمان غالباً بر اساس تظاهر، ریاکاری، تقلب، غرور و خودبینی می باشد و همین سبب بی ارزش شدن اعمال آنها می شود. آیه بعد به شیوه معمول قرآن برای مقایسه نیک و بد از بهشتیان سخن می‌گوید و می‌فرماید: بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. در دو آیه بعد باز بحث در خصوص قیامت و سرنوشت مجرمان در آن روز است. و به خاطر آور روزی را که آسمان با ابرها از هم شکافته می شود و انبوه فرشتگان به فراوانی نازل می گردند. اکنون به این موضوع توجه می کنیم که منظور از شکافت شدن آسمان با ابرها چیست؟ با این که می دانیم اطراف ما چیزی به نام آسمان که قابل شکافت شدن باشد وجود ندارد. بعضی از مفسران مانند علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریف المیزان فرمودند: منظور شکافته شدن آسمان عالم شهود و کنار رفتن حجاب جهل و نادانی و نمایان گشتن عالم غیب است. یعنی انسان در آن روز درک و دیدی پیدا می کند که با امروز بسیار متفاوت است. پرده ها کنار می رود و فرشتگان را که در حال نزول از عالم بالا هستند می بیند. تفسیر دیگر این است که منظور از سما کرات آسمانی است که بر اثر انفجارات پی در پی از هم متلاشی می شود و ابر حاصل از این انفجارات صفحه آسمان را فرا می گیرد. با توجه به این حقیقت که بنابر بیان آیات فراوانی از قرآن در آستانه قیامت دگرگونی‌های عظیمی سرتاسر عالم هستی را فرا می‌گیرد، تفسیرهای مذکور منافاتی با هم ندارند. قرآن سپس به یکی از روشن‌ترین مشخصات آن روز پرداخته و می‌فرماید: حکومت در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود. درباره سه آیه بعد شأن نزولی نقل کردند که آن را به طور فشرده بیان می‌کنیم. در عصر پیامبر دو نفر دوست در میان مشرکان به نام عقبه و عبی بودند. روزی عقبه از سفری آمد و طبق معمول ترتیب غذایی داد و دوستان را دعوت کرد و بر حسب علاقه هرچند اسلام نیاورده بود از پیامبر نیز دعوت کرد. در این دعوت هنگام خوردن غذا پیامبر فرمود: من از غذای تو نمی خورم تا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من بدهی. عقبه شهادتین را بر زبان جاری کرد. این خبر به گوش دوستش عبی رسید. او را سرزنش کرده و از او خواست که در برابر پیامبر ایستاده و توهین کند. عقبه این کار را انجام داد و مرتد شد و سرانجام در جنگ بدر در صف کفار به قتل رسید و رفیقش نیز در جنگ احد کشته شد. به این مناسبت سه آیه‌ای که آن را ترجمه خواهیم کرد نازل شد و سرنوشت مردی را که در این جهان گرفتار دوست گمراهش می شود و او را به گمراهی می کشاند شرح می دهد. در این آیات چنین می خوانیم: و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دستخیش را از شدت حسرت به دندان می گیرد و می گوید ای کاش با رسول خدا همراه شده بودم، ای وای بر من، کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آن که آگاهی به سراغ من آمده بود. چه شیطان همیشه خار سازنده انسان بوده است. آیه بعد ناراحتی و شکایت پیامبر اسلام را در پیشگاه خدا از کیفیت برخورد مشتکان با قرآن بازگو می کند. پیامبر گفت پروردگارا، این قوم من از قرآن دوری جستند. آیه بعد برای دلداری پیامبر می فرماید و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم، اما همین بس که خدا هادی و یاور توست. آیه 32 باز به ذکر بهانه دیگری از سوی مشتکان پرداخته و سپس علت این بهانه را برای پیامبر بیان می فرماید: و کسانی که کفر ورزیدند گفتند چرا قرآن یک جا بر او نازل نمی شود؟ این به خاطر آن است که قلب تو را محکم گردانیم و از این رو آن را تدریجاً برای تو خواندیم. درباره ارتباط نزول تدریجی قرآن با تقویت قلب پیامبر و مؤمنان بحث مشروحی مطرح است که بیان آن را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. قرآن سپس برای تأکید بیشتر بر پاسخ قبلی می‌فرماید: آنها هیچ مثلی برای تو نمی‌آورند مگر اینکه ما حق را با تفسیری بهتر برای تو می آوریم. آیه بعد از سرانجام این مشتکان پرده برداشته و می فرماید: آنها که بر صورتهایشان به سوی جهنم محشور می شوند بدترین محل را دارند و گمراه ترین افرادند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 34 به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که آیاتی دیگر از سوره فرقان را ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران، همراهان گرامی و روزداران عزیز، هزاران درود بر شما. صبحتون بخیر و شادی باشه. از رادیو ایران همراهتون هستیم. من خاطره عرش و دیگر همکارانم در این نوبت کاری تا ساعت 14 با شما همراه هستیم و بسیار سپاسگزاریم که ما رو تنها نمیذارید مثل همیشه.
تقویم تاریخ.
به نام خدا،
امروز شنبه 26 اسفند سال 1402 هجری شمسی، مطابق با پنجم ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 16 مارس سال 2024 میلادی است. پنجم رمضان سال 646 هجری قمری 799 سال پیش، افضل‌الدین خونجی، دانشمند علوم عقلی و قاضی ایرانی در مصر درگذشت. ابو عبدالله در سال 590 قمری در خونج، قصبه‌ای در نزدیکی زنجان به دنیا آمد. این عالم ایرانی پیش از اقامت در مصر در ایران به تحصیل پرداخت و افزون بر احاطه به علوم عقلی در فقه نیز دانش و مهارت بسیار کسب کرد. خونجی در مصر مدتها در مدارس صالحیه و صلاحیه تدریس می کرد. افضل‌الدین سپس به قاضی القضاتی مصر و توابع آن منصوب شد و در این مقام همواره از وی به نیکی یاد شده است. از افضل‌الدین خونجی آثار ارزشمندی به جای مانده است که الموجز و کشف الاسرار عن قوام ذوالافکار در منطق از آن جمله اند. خونجی در قاهره درگذشت و در گورستان قرافه مدفون شد. شانزدهم مارس سال 1939 میلادی، 85 سال پیش، هیتلر پیش از شروع جنگ جهانی دوم کشور چکسلواکی سابق، دو کشور چک و اسلواکی فعلی را کامل اشغال نظامی کرد. هیتلر با این ادعا که منطقه سودت چکسلواکی ساکنان آلمانی زبان دارد، قصد الحاق آن را به آلمان داشت. دولت‌های انگلیس و فرانسه مخالف این اقدام هیتلر بودند، اما در نهایت در کنفرانس مونیخ قرارداد مودت میان آلمان، انگلیس و فرانسه امضا و زمینه الحاق منطقه سودت به آلمان فراهم شد. هیتلر در اقدام بعدی بروز اختلافات میان دولت مرکزی چکسلواکی و مقامات محلی اسلواکی را بهانه قرار داد و ظرف 6 ماه چکسلواکی را از نقشه اروپا حذف کرد. بدین ترتیب که بخش اعظم این کشور ضمیمه آلمان و بخش کوچکی از آن به لهستان واگذار شد. روند تجاوزگری هیتلر به خاک سرزمین‌های دیگر آتش جنگ جهانی دوم را روشن کرد. بیست و ششم اسفند سال 1363 هجری شمسی، 39 سال پیش، استاد حاج علی اکبر شهنازی، موسیقیدان برجسته ایرانی و نوازنده چیره دست تار، درگذشت. نخستین استاد علی اکبر شهنازی پدر هنرمندش میرزا حسین قلی بود. او در 14 سالگی همانند یک استاد ساز می نواخت. استاد شهنازی در اردیبهشت سال 1301 شمسی نخستین کنسرت خود را در تهران اجرا کرد و به اتفاق خوانندگان موسیقی ایرانی صفحات زیادی اجرا و ضبط کرد. استاد شهنازی از سال 1306 خورشیدی با تأسیس مدرسه عالی معروف مکتب شهنازی به تعلیم هنرجویان موسیقی اهتمام کرد و تا سال 1351 شمسی در این مرکز به کار ادامه داد. این موسیقیدان بزرگ ایرانی در سال 1355 شمسی به دعوت وزارت فرهنگ و هنر وقت یک دوره عالی موسیقی ایرانی را که از ابتکارات خودش به شمار می آمد ضبط کرد که گنجینه ارزشمند در عرصه موسیقی ایرانی است. از شاگردان استاد شهنازی موسیقیدانان برجسته‌ای برخاستند که محمد رضا لطفی، داریوش طلایی، حسین علیزاده و مجید درخشانی از آن جمله‌اند. بیست و ششم اسفند سال 1373 هجری شمسی، 29 سال پیش، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی، فرزند برومند امام خمینی رحمت الله علیه، بدرود حیات گفت. ایشان پس از تبعید امام راحل به نجف به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و پس از شهادت برادر بزرگوارشان حاج آقا مصطفی خمینی، مسئولیت اصلی ارتباط امام امت با یاران انقلاب را عهده‌دار شد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی این مسئولیت خطیر را در کمال دقت به انجام رساند.